تا لحظات دیگر خواهید شنید که حکومت افغانستان طرح را آماده ساخته. هدفش چیست؟ بیشتر به شما حتما خواهیم گفت. ما حالا میپردازیم به یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان. کارهای زیاد صورت گرفته، اما به گفته کمیسیون حقوق بشر هنوز هم در میان ماموران پلیس محلی خیزش های قومی و ملیشه ها کودکان وجود دارند. آرش همایون گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان در سال 2015 میلادی فرمان را امضا کرد که بر اساس آن استفاده از اطفال در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان جرم دانسته شده است. اما نشریه فارن پالیسی از قول فعالان حقوق بشر می نویسد که این مشکل تا هنوز هم در افغانستان کاملا از بین نرفته است و به طور مثال از واصل احمد 10 ساله نام می گیرد که در ولایت اروزگان در صفوف پلیس محلی افغان در جنگ با طالبان مشهور گردید و در ماه فوریه در راه مکتب توسط افراد مسلح کشته شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بعد از فرمان رئیس جمهور غنی، مقامات افغان در مورد عدم استفاده از اطفال در صفوف اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی افغانستان خیلی توجه کردند، اما هنوز هم در بین پلیس محلی و خیزش‌های قومی در زمینه استفاده از اطفال دشواری‌های موجود است. رفیق الله بیدار، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
در تمام قوت‌هایی که نظامند هستن استفاده از اطفال خیلی کم شده، ولی واسه های کمیشون نشان میده که بیشتر با کسرت و افتاد متاسف کنه در پلیس محلی و احترام خیزش های قومی و ملیشه ها وجود دارن. در این هم به این مثلا زیاد وقتی گذاشته نمیشه و اطفال بیشتر استفاده میکنن.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز استفاده از اطفال را به حیث سرباز در صفوف اردوی ملی افغانستان به شدت رد کرده می گوید.
هر
عسکری که به اردو استخدام می شود باید از روی تذکره 18 ساله باشد و دو کارمند دولت آن را تایید کند. بعد هم استخبارات می بیند و دکتر صحت او را تایید می کند. در مرکز جلب و جذب هم دوباره این پروسه تکرار می شود. اگر کسی در هر جز و تام ما کسی را کمتر از 18 سال یافت، ما حاضریم جواب بدهیم. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفته است مسئله تثبیت قانونی سن در افغانستان که ادارات آن خالی از فساد نیست همیشه یک مشکل بوده است. احتمال دارد عمر بعضی ها کمتر تثبیت شده باشد و آنها به صفوف نیروهای امنیتی افغانستان راه یافته باشند. رفیع الله بیدار میگوید:
دولت مکلفیت دارد که در او نیروهایی که اطفال مورد استفاده قرار میگیرند، زیر مورد ممانعت قرار بدهند. دو سال قبل دولت یک افشاری ما بوده و قایی کردیم، یک فرمانی که لایحه قانونی اصلا تصویب شد که استفاده از اطفال در عملیات نظامی، در حرکات نظامی، در مورد ممانعت قرار میگیرد. من هستم و این جرم داشته میشه.
رادیو آزادی تلاش کرد تا با وزارت داخله افغانستان در مورد استفاده از اطفال در صفوف پلیس محلی این کشور صحبت کند، اما با وصف تلاش‌های مکرر موفق نشد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان طرح را آماده ساخته که در آن برای جامعه جهانی اولویت‌های اقتصادی و استراتژی این کشور به شکل واضح تشریح شده. ریاست اجرایی میگوید این طرح که به نام چارچوب انکشافی افغانستان یاد می‌شود، در آن تعهدات افغانستان برای جهانیان نیز گنجانیده شده است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی میگوید که طرح انکشافی افغانستان را در نشست بروکسل پیشکش میکند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، درباره اهمیت این طرح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
این همراهی ما کمک میکند که در بخش اقتصادی برای آینده یک طرح و دوراندیشی داشته باشیم و به اساس این با جامعه جهانی همکاری خود را دوام میدهیم.
ولی همکاری تداوم کرد.
آقای فیصل میگوید در این طرح استراتژی اولویت‌های اقتصادی افغانستان و برنامه خودکفایی شدن این کشور از نگاه اقتصادی شامل است و افزود مبارزه با فساد اداری، مراعات نمودن حقوق بشر، شفافیت و اصلاحات در امور حکومتداری، افزایش در عایدات داخلی و موارد دیگری که حکومت افغانستان در عملی کردن آنها با جامعه جهانی تعهد نموده نیز شامل این طرح است. قرار است کنفرانس بروکسل به هدف کمک‌های اقتصادی برای افغانستان در ماه اکتبر برگزار شود. قبل از این در کنفرانس وارسا که در ماه جون برگزار شده بود، جامعه جهانی با نیروهای افغان الی 2020 تعهد مالی کرده است. جامعه جهانی در سال 2012 هم در کنفرانس توکیو از روی یک میکانیزم متقابل با افغانستان تعهد کمک 16 میلیارد دلاری را کرده بود. در این حال عبدالله واحدیار آگاه امور اقتصادی میگوید نسبت به قبل کمک های جامعه جهانی به افغانستان محدود شده و حکومت از کمک هایی که در بروکسل می شود باید به گونه استفاده کند که برای افغانستان در دراز مدت مؤثریت داشته باشد.
حالت افغانستان نسبت به 15 سال گذشته متفاوت است و چیزی که مهم است این است که دولت افغانستان به این بسیار ضرورت دارد که بالای پروژه های اساسی کار کند.
آقای واحدیار تأکید می کند که انکشاف اقتصادی افغانستان با امنیت ربط دارد و اگر حکومت افغانستان به این سکتور اولویت ندهد کارهای اساسی اقتصادی اجرا نخواهد شد.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از هفت شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجه ها تا هفت صبح شنیده می توانید. از همراهیتان تشکر. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم در همین جا از شما اجازه می خواهم در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من نوسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملد و خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل علمزیب، یکی از باشندگان ولایت کنر که میگوید برای استخدام در پست آمریت تهیه و خدمات کنر امتحان داده، اما با گفته وای با آنکه بلندترین نمره را در امتحان گرفته است کسی در قسمت استخدامش توجه نمی کند. علمزیب میگوید برای رسیدگی به مشکلش تا کابل رسیده و دروازه های ریاست جمهوری، شورای ملی، ارگان های محل و اصلاحات اداری را نیز تک تک کرده است. اما میگوید مصوبه های صادر شده سوی اصلاحات اداری و ارگان های محلی را مقامات کنر در نظر نمی گیرند و در قسمت مشکل وی توجه نمی کنند. بیایید در این مورد از زبان خود علمزیب بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح می کند.
نام علمزیب است، از ولایت کنر ولسوالی خاص کنر.
مشکل چی از بیدر بگو؟
مشکل ازی از ما از ولایت کنر تهیه و خدمات امیرت کامیاب شدیم و کمیسیون بورد اصلاحات اداری مصوبه صادر کنم خو از ولایت کنر ایش نورت مصوبه تطبیق نمی کنم.
چرا، چی میگن براتون؟ شما چی وقت امتحان داده بودین؟
نو ما پیش ده یازده نفر سبتنام کرد، پنج نفر شرایط برابر و بوده و پنج نفر موجود و دوم نفر به اعلان از بس داتایی و خدمات به اعلان دوم سپرده شده. دوم اعلان سپرده شده از قانون خلاف.
یعنی پس بعد از اینکه شما واجد شرایط آمه هستین و دوباره پس امی پست به داوطلبی دادن؟
داوطلبی زنن به خاطر اعراض شخصی.
چی اغراض شخصی داشتن؟ اونا میخواستن کسی دیگه را در ایجاد؟
یک نفر از بنام مکرف خان کوشش کرد که او به امتحان سانه امتحان را داخل کنه، کامیاب کرد. ما 92 نمره کامیاب شده. والی سوالات کمیته امتحان در مقابل جانب 94 نمره دادن.
اینال خودت باز بغیر شکایت در کابل آمدی؟ کدام جای شکایت کردی؟ مشکل تمطره کردی؟
ما در ولایت ریاست جمهوری اداره امور در ریاست جمهوری سم شکایت پارلمان افکلش ما شکایت کردیم. او افکلش بینرسی که مکتوب نوشته کده خوالی تدبیق قانونی اجرات نکده.
کی اجرات نمی کنه؟
یه ولایت کنر.
از روی لیاقت رفتی امتحان دادی، خودت کدام واسطه و شناخت خو نداشتی نی؟ یعنی خودت
ما خو هیچ واسطه نداشتم. ما دست چرا در ولایت مصیبت تطبیق نمیکنه؟ به خاطر لیاقت با اساس ما کامیاب شده.
اینال دی پای نفر که واجد شرایط بودن، او برادرای دیگه هم نمرهشان بلند بود یا تنها از خودت به این پست بلند بود نمره؟
نمره ما 92 نمره بوده. او نفر اولی سب و این کمیته امتیان جامعه به مقابل ما 94 نمره داده. 25 ما مال سانس هستیم آقای او 25 ما نفر کامیاب شده نفر ناکام بود. او اصلاحات کمیسیون اصلاحات اداری بگید که اون نفر با شرایط واجد شرایط برابر هیچ نیست. این زمینه سازی شود اون نفر. اعلان دویم غیر قانونی است. مصویبه نوشته است. دلائل ناکامی از مکرم خان در مصویبه مکرم خلش نوشته است.
خودت با ارگانای ما الان مراجعه کردی؟
دو سه دفعه سه مکتوب نوشته کرده خود عمل نکرده و در ولایت کنر ایست عمل نکرده. به مکتوب خود مکتوبش تعقیب نکرده چی شده چی نشده چی مکتوبش کجا میره هیچ تعقیب نکرده. خود مکتوبم تعقیب نکرده.
کی تعقیب نکرده؟ ارگانای محل؟
ارگانای محل.
حالا خواست خودت چی از آخر چی میخوایی؟
ما میخوایم که اون مصویبه در اصلاحات اداری کمیسیون صادر کنه او با قانونی چوکات در تطبیق کنه ولایت کنر. ما هیچ بس فقط افقات مصویبه صادر کنه.
خب ما مشکل علمزیب را با قاضی محمد نبی احمدی معاون والی کنر در میان گذاشتیم. آقای احمدی در مورد مشکل علمزیب چنین وضاحت داد.
پس در سال رابطه بنده ما ولایتی استخدام کمیته چه دلتا
فرده. من در رابطه با سوال شما کسی را که مسئولیت امور استخدام را به عهده دارد فرا خواندم و از او در مورد پرسیدم. به طور کوتاه مشخص برایم گفت که امتحان گرفته شده و همه چیز رعایت شده است. در این یک نفر به نام مکرم خان که نمره زیاد برده است در درجه اول است و فرد دوم که شما از او نام بردید در درجه دوم قرار دارد که رزرو می باشد و این یک تن کامیاب شده است. بناهن منظوری این یک نفر آمده است. این موضوع را برایم گفتند که اسناد جهت اجراعات بعدی به ارگانهای محلی رسیده و ارگانهای محل هم در این بخش اجراعات خود را انجام داده است.
بناهن دقیق منظوری را غلیده؟ فلان دول ماته د استخدام کمیټه دا خبر را تو کړل.
علمزیب میگه که از لحاظ درجه تحصیل ما لسانسه هستم و مکرم خان که در درجه اول قرار گرفته 12 پاس است و نمره شام کمتر است. گفتنی شما د این مورد چی است؟
خوب فرد مسئول میگوید که در این رابطه از ارگان های محلی برای ما یک مکتوب آمده و در آن گفته شده است در ولایاتی که مشکلات امنیتی وجود دارد و مشکلات دیگر همانند این وجود دارد باید برای مردم خدمات درست عرضه گردد و افراد فهمیده در این پروسه شامل شوند و به دلیل مشکلات امنیتی برای 12 پاس ها هم موقع داده می شود که در این پست امتحان بدهند.
اما علمزیب خود لسانسه بود، باید اقوالیت به شخص داده می شد.
این را که کمیته استخدام به همین گونه اجراعات کرده است که مکرم خان در اول قرار گرفته و این شخص که علمزیب نام دارد در ردیف دوم قرار گرفته است و این یک پروسه با ارگانهای محل فرستاده شده است.
اگر علمزیب نزد شما بیاید و مشکل خود با شما شریک بسازه چی وعده میتن که امروش همکاری میکنین و او را قناعت خود دادین؟
اینها همه برادران ما هستند و ما در خدمتشان هستیم. به این خاطر در اینجا کار میکنیم که با شفافیت خدمات را به مردم عرضه کنیم. ما انشاءالله در خدمتشان هستیم و این برادر میتواند نزد ما تشریف بیاورد.
این بود برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل علمزی باشنده ولایت کنر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان کمک نماییم. شما فقط می توانید بر روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر به این شماره تماس گرفته و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من قسیم سلیمان هستم و در برنامه حق چیست این هفته با انجینر محمود بلیغ وزیر فایدامی افغانستان مصاحبه را پیرامون کارکردهای این وزارت انجام دادم.
بسیار زیاد تشکر میکنم و وزیر صاحب که برای ما فرصت دادین. شما من هست وزیر فایدامی افغانستان، چه دستاوردهای مهمی در مجریان وجود داشت؟ واقعا چه کارهای مهم صورت گرفته که شما میتونین یاد کنین برای شنونده های رادیو آزادی بروانی؟
خب پلان ها را ما میتونیم به صورت پلان های کوتاه مدت و وسط مدت و بلند مدت تقسیم کنیم. قطعا شاید در پلان های کوتاه مدت ما به مرحله رسیدیم که میتونیم بگیم که ما به نتیجه رسیدیم، و در پلان های میان مدت و بلند مدت ما قطعا اونا برنامه ها جریان دارن. منتها با عنوان نقاط اساسی که خدمت شما عرض بکنم که اگر ما اینا به عنوان دستاورد که نامش رو ببانیم، موضوع اول موضوع احیای مجدد قوای کار هست که نظر به هدایت رئیس جمهور بود. قوای کار ما در 8 زون و در 34 ولایت انشاءالله به زودی راه اندازی خواهد کردیم و با همون قسمی پیشتر از کردن، هم در قسمت حفظ مراقبت سرکای خود از قوای ما استفاده خواهد کردیم و هم در قسمت اعمال سرکای.
بله، یعنی امی قوای کار را شما یاد کردین قبلا وجود نداشته و یا اگر وجود داشته مشکلات داشته یا چگونه؟
طول 14 سال گذشته ما ایران نداشتیم، از نو ما ایران در واقع تاسیس میکنیم و میسازیم که میخواییم برگردیم به مو حالت سابقه که بعضی از کارهایی که سکتور خصوصی از توانمندیش نیست یا مشکلات داره یا بعضی نقاط مشکلات امنیتی داریم، ما سرکار بسازیم و بخصوص در قسمت حفظ و مراقبت که سکتور خصوصی هیچ نقشی نداره، ما بیتونیم وزارت فایدامه خودش رسن و مستقیم وارد شد و حالت فعلی که ما متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرکار خود داریم و مشکلاتی که در قسمت داریم، ما بتونیم اون حالت از بین ببریم. یک خبر بسیار خوش و نوید خوش هست برای کشور. موضوع دیگه که خدمت شما عرض میکنه به عنوان دستاورد میتونیم نام بگیریم که متاسفانه روزی که من به وزارت آمدم یک تعداد زیادی پروژه ها داره مشکلات متعدد بودن، مشکلات حقوقی داشتیم، مشکل توقف کار داشتیم، مشکل امنیتی داشتیم و مشکلات متعدد دیگه. با خوشبینی من میتونم خدمت عرض کنم که یک بخش عمده از اون مشکلاتی که در این پروژه ها ما درگیر بودیم ما یا حل شده یا در حال جریان است که ما انشاءالله این رو بتونیم به زودی حل بکنیم.
اگر به شکل مشخص بگوین که مثلا کلان پروژه ها بود
از پروژه های مهمی که پروژه کاملا متوقف بود و جنجال چندین ساله داشتیم که ما نتانسته بودیم اون رو حل بکنیم، سرک حلقوی قیصار لامان هست که از ولایت بادغیس شروع میشه، ما میره تا سمت شمال افغانستان در ولایت فاریاب. این پروژه کاملا متوقف بود، قراردادی قبلی پروژه را قرارداد فسخ کرده بود و از کشور گریخته بود. 3 سال بود که پروژه متوقف بود و هیچ عملیاتی و عملی از طرف وزارت و حکومت وقتی این پروژه در نظر گرفته نشد. خوشبختانه با تلاش هایی که در این مدت که همکارای ما در وزارت فایدامه کردن و با ارتباطات نزدیکی که ما با دونر پروژه با بانک انکشافی آسیایی گرفتیم و هیئتی که در این قسمت از طرف کابینه افغانستان موظف شده بود که پروژه را تعقیب بکنه، امروز ما با یک مرحله رسیدیم که خبر خوش میتونیم به شما و به بینندگان شما اطلاع بدیم که پروژه کارهای شروعش آغاز یافته، اسنادش هم روش کار میکنیم و یک نوید بسیار خوش هم برای شما و هم برای مردم افغانستان و برای وزارت فایدامه و حکومت افغانستان است که یک سرک بسیار بسیار حیاتی استراتژیک و شاهراهای ملی ما هست به طول بیشتر از 233 کیلومتر که انشاءالله ما سر از فصل بهار و با گرم شدن هوا قسمت اول و دومش کار اعمالش شروع خواهد کرد و قسمت های 3 و 4 و 5ش کارهای سروی و دیزاینش انشاءالله ما آغاز خواهد کردیم.
اگر باسم برگردیم به مسئله یا پروژه سرک قیصار لامان که یکی از پروژه بود که مشکلات خود داشت و چندین بار ادعا شد که شرکتی که مسئولیت ساختی سرک به عهده داشت حدودا 100 میلیون یعنی در پول را با خود برده بود، واقعا این مشکلات تا چی حد شما تایید میکنین؟ موضوع اصلی چی بود که علت توقف کارمی سرک چی بود؟
خب شاید به جزئیات شاید ضرورت نباشه. قراردادی پروژه در سال 2011 امضا شده بود بین وزارت فایدامه و کمپانی مشترک ترکی و آمریکایی و نظر به قرارداد زمان 106 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت به کمپانی پرداخت شده بود. متا در مقابل اون پیش پرداخت مو چیزی پرداخت شده یا نظر به قرارداد بوده، در مقابل اون پیش پرداخت معادل اون مبلغ باز بانگارانتی هم پیش وزارت فایدامه موجود هست. در واقع بانگارانتی الان پیش ما موجود هست. خب مشکلات زیاده به صاحب بوده، مشکلات هم در داخل وزارت بوده، هم مشکلات عمده خود قراردادی داشته، مشکلات امنیتی که ما به صاحب داشتیم. نظر به اون مشکلات کمپانی یعنی خود شرکت قراردادی یک طرفه قرارداد فسخ کردن و کشور ترک کردن و از اون زمان تا حالا مسئله دعوای حقوقی ما با اون کمپانی جریان داره. خب دعوا را خود کمپانی شروع کردن، اونا ادعای خسارت کردن و یک ادعای بسیار کلانی هم کردن که در طول 2-3 سال گذشته این موضوع از طرف حکومت افغانستان تعقیب شد، ولی خب متاسفانه او طوری که باید و شاید تعقیب می‌شد نبوده. در واقع
یعنی واقعا مشکلات که به سطح وزارت وجود داشته یا مانعی که بر سر راه می پروژه وجود داشته چی بوده؟
خب من پیشتر به صورت کلی عرض کردم مشکلات خب زیاد بوده، یعنی مشکلاتی که خود قراردادی هم مشکلات فراوان داشته، او تعهداتی که اونا باید در قرارداد می‌داشتن عمل نکرده بودن. شاید بیشتر از حدود 1 سال بیشتر اینا کار کردن ولی خب پیشرفت پروژه او طوری که باید بود اینا نتونستن. ماشینالاتی که باید به ساحه می آوردن، امکاناتی که باید چیز تجهیز میکردن، مسیری که باید کار میکردن اینا نکردن، مشکلات اونام داشتن. بعضی مشکلات در مسائل امنیتی هم ما داشتیم، امنیت ساحه مشکلات داشته. یک نوع هماهنگی بین وزارت فایدامه و وزارت محترم داخله به خصوص معاونت محافظت عامه در قسمت تامین امنیت در قسمت بوده که متاسفانه وجود داشته، حقایقی که ما به صورت کلی خدمت شما عرض میکنم. و خب بعضی نابسامانی هایی که در درون خود وزارت هم بوده در واقع و یکی جریان تصمیم گیری دقیق نبوده، به وقت نبوده و معطلی های بسیار زیادی که در واقع صورت گرفته در اون زمان. از جمله ما یک مورد برای شما اشاره میکنم که در یک مورد کمپانی قراردادی در اون زمان یک مبلغ حدود 9 میلیون دلار را اونا به یک دلیل ادعا کرده بودند که گفته بودند ما مشکل داشتیم، ادعای خسارت کرده بودند که و این موضوع وقتی که به بورد حل منازعه که بر اساس قرارداد بین حکومت افغانستان و قراردادی بوده به او ارجاع که میشه، این بورد فیصله میکنه که حکومت افغانستان باید 9 میلیون دلار به او کمپانی باید بده. ولی متاسفانه او زمان ریاست وزارت فایدامه او وقت حکومت افغانستان این قبول نمیکنه، سرباز میزنه در واقع و به همین دلایل و دلایل دیگه که قراردادی خب دعوای خود فعلا مطرح داره اونا قرارداد یک طرفه فسخ میکنن.
یعنی مقدار پول را که با خود میبرن اضافه 100 میلیون دلار واقعا مقدار یا معادل از او کار هم صورت گرفته و یا
نه
مشکلات دیگه
است؟ مقدار کاری که در صاحب به صورت واقعی صورت گرفته و به مطابق پیشرفت کار به قراردادی داده شده حدود 54 میلیون دلار است که 54 میلیون دلار به اونا پرداخت شده. در واقع متو مابقی که کمپانی امروز ادعا میکنه ادعای خسارتی که اونا میکنند که میگه به دلیل مشکلاتی که در صاحب بوده اونا متضرر شدن. در واقع با تلاش ما هم است که فعلا ما و ادعای فعلا ادعای بسیار بالایی میکنه. اونا اون زمان 9 میلیون دلار ادعا داشتن، خب الان ادعای اونا بالای 100 میلیون دلار است، ادعا میکنند که ما دچار خسارت شدیم و تلاش ما هم است که او اداره پایین بیاریم. و خب این مسئله بسیار پیچیده حقوقی است، مطابق قوانین بین المللی و در محاکم بین المللی باید تعقیب شود. موضوع به ساده نیست، خب یک موضوع بسیار پیچیده و کلان است که ما از طریق وکلای بین المللی که داریم اون موضوع را با او کمپانی تعقیب میکنیم.
یک مسئله را که همواره شکایت وجود دارد در بخش مسئله حفظ و مراقبت سرک است، خصوصا شکایت جدی در بخش سرک کابل قندار وجود دارد که به مرور زمان مشکلات زیاد پیدا کرده ولی ترمیم نشده یا مراقبت و صورت نگرفته بشه که درست. واقعی منظور چقدر وزارت فایده ما جدی گرفته و چی تصمیم داره در خصوص؟
موضوع خب دقیق است. متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرک ها ما مشکلات بسیار کلانی داریم. اول باید برگردیم که دلایلی که سرک های متخریب میشه چی است. اول باید دلایل شناسایی بکنیم، با توجه به شناسایی دلایل باید بتونیم که مراقبت‌های عملی که ما میتونیم جلوی تخریب سرک ها رو بگیریم و در پیش بگیریم. در مسیری که شما اشاره کردید، مسیر کابل قندهار، یکی از عمدترین دلایل تخریب سرک ها پلایی که دو مسیر است، پلچک هایی که دو مسیر است، مسئله تخریبات ناشی از جنگ و انفجارات است. متاسفانه در مسیر کابل قندهار بیشتر از فکر کنم دو پل بسیار کلانی که ما دو داشتیم متاسفانه در سر انفجارات تخریب شده، بیشتر از 100 پلچک تخریب شده که در این 100 پلچک را پایی که برای ما دادن ما 75 پلچک ترمیم کردیم، ولی متاسفانه از 75 پلچک بازم گفته یک تعداد فیصدی زیادش دوباره بر سر انفجارات و ماینگذاری ها اینا تخریب شده. این دلیل اولش بوده. دلیل دوم مسئله عبوربروی وسایط با تناژ بلند هست. متاسفانه در قسمت کنترل های دقیق نبوده و نیست و مو حس تعهد و وطن دوستی و تعلقی که ما و تمام مردم ما با وطن داشته باشه متاسفانه ما با تمام شرمندگی باید عرض کنم که تاسفانه موجود نیست. وسایطی که مجاز هستن فرض مثال 25 تن بار ببرن 50 تن بار میکنن، 60 تن بار میکنن، خب عملا اون سبب تخریب سرک ها میشه. و دلیل سوم هم که همون چیزی که شما کردین، عدم توجه دقیق خود حکومت افغانستان به پروسه ترمیم و حفظ مراقبت سرک ها. حتی اگر اون دو مشکل اول هم نمی بود، سرک یک ساخته ساخت بشر هست، مثل تمام ساخت بشر بعد از یک مدتی که اگر نگهداری نشه مراقبت نشه و از بین میره، تخریب میشه و یک چیز طبیعی است در واقع که در این قسمت هم توجه لازم نبوده. فعلا چالش اساسی که ما در این قسمت مواجه هستیم کمبود منابع مالی و کمبود بودجه در این قسمت است. در سالهای گذشته سالانه وزارت محترم مالیه مبلغ 1 میلیارد افغانی را بابت حفظ و مراقبت سرکات در کل ولایت برای ما میداد که اگه حساب بکنیم به هر ولایت شاید حدود 500 هزار دلار اختصاص پیدا میکنه که با اون مبلغ و با توجه به حجم عظیم و شبکه عظیمی که سرکایی که در طول 14 سال گذشته ساخته شده او به هیچ وجه تکافوی حفظ مراقبت سرکا را نمی کنه.
سرزا تشکر میکنم به انجینیر محمود بلیغ، وزیر فایده افغانستان. سرزا تشکر.
تشکر از شما. رادیو آزادی.